آقای دکتر ماوزی سلام عرض میکنم.
سلام سروشان، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم و در خدمت بینندگان عزیز.
منم خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. ما پیش خودمون گفتیم هر یک سال اکنون رو یک فصل حساب بکنیم و به این ترتیب وارد سال دوم و فصل دوم شدیم و خیلی خوشحالم که در این سالم دوباره خدمت شما هستم.
یعنی یه سال گذشت واقعا؟
یک سال گذشت.
خیلی خیلی خوشحالم و بریم ببینیم که سالهایی که در پیشه چگونه خواهد.
امیدوارم سالهای خوبی باشه. پوست اندازی هم کردیم.
بعدی که برای فصل جدید واقعا لازمه و خیلی خوب.
امیدوارم که بله امسال قنای برنامه مونم بیشتر بشه با حضور شما، بقیه کارشناسا، بقیه مهمان ها و امسالم به دل مخاطبین و بیننده هامون برنامه بشینه.
امیدوارم. منم
ارادت دارم. ما دفتر اول مثنوی بودیم و به داستان شیر و نخجیران رسیده بودیم.
بله، فکر میکنم داستان شیر و نخجیرانمون مقداری هم طول کشید. شاید بتونیم امروز اینو به انتها برسونیم، داستان شیر و نخجیرانو. فکر میکنم ما مدتی هم گذشته، بذار که مروری کنیم آنچه که گذشت. و در حقیقت شروع داستان همون داستان کلیله و دمنه بود که ماجرای این بود که نخجیران میان سراغ شیر و ازش میخوان که تو دیگه هر روز و هر لحظه به شکار نیا و ما شکار روزانت رو فراهم میکنیم و این بهانه‌ای برای مولانا میشه که یه بحث خیلی جامعی درباره جبر و اختیار کنه. نخجیرانی که در واقع از جبر حمایت میکنن و دارن میگن تو کاری نکن، و شیری که داره از اختیار حمایت میکنه و داره میگه که من باید شکار خودم رو خودم انجام بدم. و بعد از اون دیدیم که توی این داستانی که اصلا توی کلیله و دمنه میخواست درباره این صحبت کنه که زیرکی، هوشیاری، آنچه که در خرگوش میبینیم از قدرت، آن چیزی که در شیر میبینیم مهمتر هست، بحث مولانا به اینجا کشیده شد که واقعا قلمرو صورتها در برابر اون بی صورت تا چه حد ناتوانه. یعنی صورت عظیم در برابر اون معنی که یه جایی اونو عقل میگیره، یه جاهایی علم میگیره و یه جایی اون شهود میگیره. درباره اینا صحبت کردیم و رابطه این بی صورتی و صورت، این که صورت از بی صورتی آید برون، یا اون جایی که میگفتش که همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا میرویم. یعنی امواج سخن از دل دریای اندیشه بیرون میاد و باز به درون اون میره و رنگ ها، صورت ها رو در واقع بیرون اومده از یه عرصه بی صورت میدونه. درباره اینا صحبت کردیم، اینکه عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد، آخرین چیزهایی بود که گفتیم. و یادم اون مثال آتشی که میگرده و تو فکر میکنی که یه دایره است ولی یه نقطه بیشتر نیست. خلاصه این حیات مرتبی که نو میشه و میاد. و فکر میکنم اون غزل مولانا رو خوندیم که روز نو و شام نو، درباره این خوندیم. و الان داستان خرگوش هست که اومده یه رازی رو در واقع با نخجیران در میان بذاره، ولی فکر میکنه که نباید در اینجور مواقع مشورت کرد. کلی هم مولانا درباره این که درباره چه چیزهایی نباید مشورت کرد صحبت میکنه. و خرگوش میره به سمت شیر و دیر کرده و شیر خشمگینه و مولانا این دو شخصیت داستانش براش خیلی پر اهمیتن و اینقدر از خود زبان بدن این جانوران شخصیت اینا رو نشون میده تا گفتارها. معمولا تو این گفتگوها هست که شخصیت‌ها خودشون رو کامل نشون میدن. برای همین مولانا پروایی نداره از اینکه یه مقداری با جزئیات بیشتری، با تفصیل بیشتری درباره حتی گفتگوهای ریز بین خرگوش و شیر صحبت کنه. شیر خشمگین بود و غرش میکرد و با خودش گفتگوی میکرد که من که گاوان رازم بدریدم، من که گوش پیل نر مالیدم، نیم خرگوشی که باشد کوچنین امر ما را افکندن در زمین. گفت خرگوش الامان عذریم هست، گر دهت عفو خداوندیت دست. و شیر عصبانی گفت چه عذری قصور ابلهان، این زمان آیند در پیش شاهان. و حتی اجازه صحبت کردن به خرگوش نمیده، اینقدر عصبانیه و میگه تو مرغ بی وقتی، باید سرتو برید، عذر احمق بدتر از جرمش بود. و بعد میاد جلوتر، گفته شه نا کسی را کس شمار، عذر استم دیده ای را گوش دار. اینقدر خوشم میاد از این بیت سروش، میگه بحر کو آبی به هر جو میدهد، هر خسی را بر سر و رو میدهد. ببینید چقدر تمثیل خوبیه. میگه دریایی که آب هر جوی از اون هست، هر خسی رو بر روی دوشش سوار میکنه. و بنابراین کسر شأنی نیست اگر تو آدم بزرگی باشی، و حرف فرد کوچکی اگرچه بخاری خس رو بشنوی، کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. و میدونی بعد دریا هر چقدر که ببخشه کم و زیاد نمیشه. و اینو مولانا خب بارها میگه، درباره آدم های با ظرفیت هم همینو مولانا به ما میگه. آدم های با ظرفیت آدمایی هستن که جوهایی که درشون روان میشه اونا رو نمیتونه آلوده کنه، یا پاکتر از اون چیزی که هستن بکنتشون. و این توی یک مقام خیلی بالا توی عرفان اتفاق میفته. حافظ رو یادته میگفت آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. گاهی اوقات میدونی تو در بحر عمیقی غرق میشی و به آب آلوده نمیشی. گاهی اوقات تو دریای بزرگی میشی که جوهای کوچک از نیک و بد میتونن درت گذر کنن بدون اینکه تو رو خشمگین کنن، گاهی حتی بدون اینکه شادتر از اون چیزی که هستی بتونن بکننت. و اینجا داره درباره بزرگی واقعی صحبت میکنه. بزرگی واقعی اونه که به افراد کوچکتر فضا بده برای اینکه خودشون رو نشون بدن. باز یه بیت درخشانی توی دیوان شمس هست، میگه برای ماه و هنجارش که تا بر نشکند کارش، تو لطف آفتابی بین که در شبها نهان باشد. و ببین چقدر قشنگ، این خورشید به خاطر اینکه ماه بتونه یه جلوه‌ای کنه شبها پنهان میشه، برای اینکه فرصت بده، فضا بده، برای اینکه یکی دیگه هم بتونه خودشو نشون بده. و خب این تکون دهنده است توی یه نگاه عمیق. ببین رابطه خدا و انسان رو همینجوری میبینه، و رابطه آدمای بزرگ و با کوچکترها همینجوری میبینه.
چی کار کنیم اینا رو یادمون نره های دکتر؟
خیلی خیلی مهم.
چی کار کنیم که از سطح بیاد به عمق وجودمون و تو خشم، جایی که یه منیتی هست، جایی که فکر میکنیم خیلی مسلطیم، این شعر رو دوباره از ذهنمون بگذره و کمی آرام بشیم.
حقیقت داستان اینه که واقعا باید تمرینش کرد و تجربهش کرد. ولی ببین این فضا دادن مهمه. من میدونی تو هر روز که داری درس میدی، وقتی اینو با خودت تکرار میکنی که ببین وقتی یه فضا ایجاد میکنی، یه مرواری دیگه، گوهری از درون آدم ها ظاهر میشه، از درون دانشجو، از درون دانش آموزا بیرون میاد که تو تعجب میکنی. گاهی اوقات تو بیشتر از اونا یاد میگیری. در ازای چی؟ در ازای این که فرصت بهشون بدی که خودشون نشون بدن. و حقیقت داستان اینه که استادا گاهی اوقات خیلی بیشتر می آموزن از دانش آموزانشون، از دانشجویانشون، گاهی اوقات حتی بیشتر از استاداشون از اونا می آموزن. و این فقط با یه فضا دادنه، میتونی یعنی تو یه آن غرورتو میذاری کنار و این فضا رو ایجاد میکنی، انتظار داری. یه چیزی توی روانشناسی، اصطلاحی تو روانشناسی هست بهش سلف فولفیلینگ پروفسی میگن، نمیدونم من قبلا درباره این صحبت کردم یا نه، ولی اصطلاح جالبیه. ببین حرفش اینه که ماها در یه تنگناهایی، در یه عرصه هایی آنگونه رفتار میکنیم که ازمون انتظار میره. و خیلی ایده جالبیه، یعنی مثلا کلی مثال دارن. چرا مثلا دزدی در میان سیاه پوستان بیشتره؟ برای اینکه انتظار جامعه از اینا بیشتره. و وقتی سفید پوستا رو تربیت میکنن که با سفید پوستا آنگونه رفتار کنن و انتظار داشته باشن که با سیاه پوستا، تو میبینی که جنایت تو اینا به همون اندازه بالا میره، اگر بالاتر نباشه. ببین یه جاهایی فقط کافی از آدم ها انتظار داشته باشی که درست رفتار کنن، یعنی یه نگاه مهربانی که فضا ایجاد میکنه برای اینکه تو اون گوهرتو بیرون بریزی. بعد ببین یه معجزه های اتفاق میفته، یه حقایقی رو تو میبینی، تو داری کمک میکنی که یه آدمی گوهری که تو صدفش پنهانه رو بیرون بیاره. به نظرم اصلا بزرگی، معلمی یه همچین کاری. تو لازم نیست خیلی چیزی بهش یاد بدی، تو فقط دستشو میگیری و دیدشو باز میکنی رون عرصه ای که درون خودش هست. تو انتظار داری ازش که این گونه باشه، این گونه ببینه، این گونه بیابه و میابه. این فقط یه فرصت دادنه.
در تایید حرف شما، نمیدونم اینی که من شنیدم تا چه حد مستنده، ولی شنیدم که توی یکی از زندانها روانشناسا امتحانی کردن و زندانیا موظف شدن کت شلوارهای خیلی 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 شیک و آراسته بپوشن همشون، و رفتارشون بهتر شده چون با اون لباس آراسته انتظار یک رفتار خیلی نازل و سطح پایین یا یک کاری که حالا مال مثلا یک رفتار دوست کلاه بردار آدم بد دهن از اونها نمیرفته و همین لباس برتن و دیدی که بهشون بوده باعث شده که خودشون رو کادره بکنن، اصلاح بکنن، محدودیت هایی برای خودشون اعمال بکنن که دور از ذهنم واقعا نیست.
آره ببین خیلی درسته. یه زمانی میگفتن که اگه میخوای من یه نقش رو بازی کنم، لباس اون نقش رو بر تن من کن. حقیقت داستان اینه که حالا اینو یه پله درونی تر، باطنی تر برو و فضای آزادی رو ایجاد کن که آدم ها بتونن اون چیزی که هستن رو در یه امنیتی بیرون بیارن. و میدونی این چه گوهرهایی رو بیرون میاره؟ یعنی خود اون فضای آزاد، اون نگاهه که تو لازم نباشه یه لباسی از بیرون بپوشی، داری و بتونی عرضه کنی اون چیزی که هستی رو، نقاب بیرونی نباشه، همونی که هستی رو بتونی بریزی بیرون. و من فکر میکنم اون حقیقت هست. یه فرصت میخواد
که همه ما معلم‌های اینجوری داشتیم، دوستی، قومی، خیشی که ما رو دیده و توانایی نهانی رو در ما دیده که چون اون دید انگار شکوفا شد.
آره کاملا. باور، اصلا این که یه نفر بهت باور داشته باشه. و من میدونی چی رو میخوام بگم؟ این که ببین گاهی اوقات توی فضای بخل آدم همینم دریغ میکنه، این که دیگه هزینه ای نداره، این که تو این فرصت رو ایجاد کنی که انتظار خوبی داشته باشی از آدمی که من باور دارم که تو آدم خوبی هستی، آدم درستی هستی و میتونی این گوهرتو بیاری بیرون و این باوره چقدر آدم ها رو پیش میبره. به نظرم که جامعه امروز ایران بیش از هر زمانی احتیاج به این باور داره، باوری که نسل قدیم باید به نسل جدیدشون داشته باشن، و فکر میکنم که باوری که نسل جدید باید به تمام این پشتوانه قوی سنتی که در واقع ایستاده و محکم ایستاده داشته باشن. آره، خلاصه تمام اینا در واقع ماجرای این خرگوشی هست که داره به شیر میگه بحر کو آبی به هر جو میدهد، هر خسی را بر سر و رو میدهد. و شیره تحت تأثیر قرار میگیره، گفت دارم من کرم بر جای او، جامعه هر کس برم بالای او. میگه من دارم این کرم ولی سر جاش. یه مصرعی داره مولانا، میگه بر قد مرد میبرد درزی عشق او قبا. یعنی خیاط عشق به اندازه اندامت قبا تو میبره. و این میگه منم آره دارم این کرمو. گفت بشنو گر نباشد جای لطف، سر نهادم پیش اژدرهای عنف. یعنی من دیگه سر نهادم پیش اون اژدهای خشم و قساوت تو. من به وقت چاش در راه آمدم، با رفیق خود سوی شاخ آمدم. با من از بحر تو خرگوشی دگر، جفت و همراه کرده بودند آن نفر. یعنی اون گروه اومده بودن که خرگوش دیگه هم با من فرستاده بودن. شیری اندر راه قصد بنده کرد، قصد هر دو همراه آینده کرد. آینده یعنی اونایی که دارن میان. گفتمش ما بندگی شاهنشهیم، خواجه تاشان که آن درگهیم. خلاصه یه جورایی ما بندگان درگاه شاه هستیم. یعنی یه جورایی خواجه تاش به معنی همشهری و اینام هست، ولی همشهری های کوچیک اون شاه بزرگ. گفت شاهنشه که باشد شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار. مخصوصا داره شیر رو هم تحریک میکنه، هم تو را و هم شهت را بردارم، گر تو با یارت بگردی دست درم. گفتمش بگذار تا بار دگر، روی شه بینم برم از تو خبر. گفت همره را گرونه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. و قربانی در کیش آیین، حالا علاوه بر اینکه یه بازی خیلی قشنگی هم داره با قربان میکنه که به معنی کماندانه، و کیش که یه گونه ترکش و تیردان معنی میده. و هر حال اینا رو با یه ایهام قشنگی میاره و میگه یارم از زفتی از چاقی چند برابر من بود و اونو نگه داشته، و من اومدم که بهت بگم که بعد از این زان شیر این ره بسته شد، رشته ایمان ما بگسسته شد. یمین دست راست با پیمان همراهه، نمیگه رشته های پیمان ما گسسته دیگه، ما نمیتونیم اون قولی که داریم و برآورده کنیم. از وظیفه بعد از این امید بر، حق همی گویم تو را والحق مر. حقیقت تلخه و این حقیقته، ولی باید بهت بگم به حقیقت تلخه. یه جایی تو دیوان شمس مولانا میگه کی میگه حقیقت تلخه؟ ز شیرینی حدیثش شب، گدازیده است جان را لب. چقدر مصرع خوبیه، میگه از شیرینی حدیثش، از شیرینی سخنش لب جانم گزیده. دیدی شیرینی های خیلی زیاد تاول میزنه آدم لب و زبونش؟ میگه ببین لب جانم تاول زده از شدت شیرینی. عجب دارم که میگوید حدیث حق و مر باشد. کیه که میگه حقیقت تلخه؟ من از شدت شیرینی حقیقت لبای جانم تاول زده. و ببین حقیقتی که مولانا میبینه به همین شیرینیه. حالا بگذاریم. اینجا شیر به خرگوش میگه، گفت بسم الله بیا تا او کجاست، بیا ببینیم کجاست و پیش در شو، گر همین گویی تو راست. اگر راست میگی بیا بریم. اندر آمد چون قلاووزی به پیش، تا برد او را به سوی دام خیش. این بار خرگوشه که اومده شیر رو ببره به سمت دامش. سوی چاهی که نشانش کرده بود، چاه مغ را، یعنی چاه عمیق رو دام جانش کرده بود. می شدند این هر دوتا نزدیک چاه، اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه. ببین خرگوشه هی نقش عوض میکنه، این آب زیر کاه فریبنده. یه جای خود مولانا میگفت چو آب آهسته زیر که در آیم، پس هنگه خرمن که در رو بایم. این اصلا این کشیدن همه چیز در درون خود رو اینجوری میگه. ولی آب زیر کاه خب نشانه یه فریبه دیگه، یه هویی تو رو در میکشه. آب کاهی را به هامون میبرد، کاه کوهی را عجب چون میبرد. و خب عجیبه دیگه، میگه آب کاه رو به هامون میبره و طبیعیه، ولی یه کاه چجوری میتونه یه کوه رو دنبال خودش بکشه؟ دام مکر او کمند شیر بود، طرف خرگوشی که شیری میره بود. و ببینید توی نگاه مولانا یه موجود کوچک مثل خرگوش داره یه شیری رو به دنبال خودش میکشونه و چقدر عجیبه. آب کاهو میبره ولی نه یه کاه کوهو. چجوری همچین چیزی ممکنه؟ موسی فرعون را با رود نیل میکشد با لشکر و جمع ثقیل. موسی فرعونو به دنبالش میکشه، یک موسی لشکر فرعونو میکشه. جالب، خرگوش اینجا شبیه اولیاست که درست کوچکن ولی میتونه یه جمع بزرگی رو در پی خودش بکشه. درست حقیره، درست کوچکه، درست ضعیفه. ای بسا مرغی ضعیفی بی پناه، اندرون او سلیمان با سپاه. ظاهرش ضعیفه، عمقش میدونی دنیا روی شونه های این استواره. و جالب، مولانا باز میتونه بگردونه. یه کمی بعدتر خرگوش میشه نفسی که با تمام کوچکیش میتونه بزرگترین آدمها رو مقهور خودش کنه، مثبت و منفی. و ببین جالبه، میدونی مولانا چی میگه؟ میگه این چاه رو خود شیره کنده بود. و خوب تکون دهنده است، بذار اینجا برسیم. میگه خلاصه بعد از اینکه مولانا دیگه عاشق مثالای مختلفه که پشه نمرود رو میتونه از بین ببره، همینی که میگی یه جای ضعف عمیقی که به دلیل اون تعصب، به دلیل اون غرور نتونسته ببینتش، از اونجا آسیب پذیر میشه و میاد جلوتر و از خدا میخواد که تو رو خدا حقیقت ها رو آنگونه که هست به ما نشون بده. باز درگیری صورت هنوز هست، یعنی اون قدرت واقعی آدم ها رو به ما نشون بده. آب خوش را صورت آتش مده، اندر آتش صورت آبی منه. از شراب قهر چون مستی دهی، نیست ها را صورت هستی دهی. و به خدا میگه تو عجب موجودی هستی، وقتی قهرت میاد سراغ آدم حس های ما دیگه کار نمی کنن. یه مستی سراغ ما میاد که نمیتونیم حقیقت آنگونه که هست ببینیم. چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم. میگه مگه مستی چیه؟ اینه که چشم کار کرده خودش از دست بده و نتونه ببینه. و به این مناسبت یه داستان خیلی جالب میاره، قصه هدهد و سلیمان. میدونیم ماجرای هدهد و سلیمان اینجا یه داستانیه درباره اینکه تقدیر چجوری میتونه کاری بکنه که حواس ما که معمولا داره میبینه و کار میکنه و میشنوه دیگه نتونه ببینه. داستان هدهد، میدونیم هدهد خب پرنده مرغ سلیمانه و در قرآن نامش اومده و بسم الله در منقار داره، اون پیک اساطیر سامیه. در برابرش کلاغ، پیک اساطیر مهریه. میدونی اولین مرحله توی مراحل مهری کلاغه و کلاغ خیلی ستوده شده است توی اندیشه های مهر. او هست که در بعضی از روایات جای گاوو که در دهانه غار هست به مهر نشون میده و او میتونه در دهانه غار گاو رو قربانی کنه، مهر گاو رو قربانی کنه و از اونجا هست که حیات گیتی آغاز میشه. بنابراین جالبه، حالا اینجا تو این داستان هدهد در برابر کلاغه و یه گونه ای تقابل این دوتا رو نشون میده با هم دیگه. میگه چون سلیمان را سراپرده زدند، پیش او مرغان به خدمت آمدند. هم زبان و محرم خود یافتند، پیش او یک یک به جان بشتافتند. جمله مرغان ترک کرده چیک چیک، با سلیمان گشت افسه من اخیک. و چقدر قشنگه اصلا این چیک چیکو که کنار میذارن مرغان و با سلیمان شروع میکنن فصیح صحبت کردن. مولانا یه جایی میگه من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، زبان مرغ میدانم سلیمانم به جان تو. و میدونی سلیمانی که زبان مرغانو میدونه، میدونی مرغ مهمترین رمز روح و شهوده. میدونی پرنده اونیه که یه آن یه صحنه میبینه و بعد آن بعدی یه صحنه دیگه جلوی چشمانش آشکار میشه. بنابراین بهترین رمز برای روحیه که در هر عرصه میتونه یه تجربه تازه داشته باشه، یا شهودی که هر آن در یه دنیای تازه بروت باز میشه. از این جهت میخوام بگم زبان مرغان رو دونستن انگار زبان روح رو میدونه و با زبان معمول فرق میکنه. تو وقتی زبان میدونی یه توانایی دیگه ای پیدا میکنی، به ویژه انگار یه زبانی برتر از زبان معمولیه که ما باش نمادگذاری میکنیم و سلیمان اون زبان رو میدونه. شاید برای همینه که مقتدرترینه. میدونه اون کلامی که روی اسم اعظم نوشته اینه که میتونه باعث بشه بر آسمان ها پرواز کنه. به همین دلیل جالبه که اینجا میگه پرنده ها شروع کردن، یادم به یه قسمتی از عقل سرخ سهروردی میفته، مثلا شروع داستان اینجوریه که میگه مرغا زبان همدیگر رو میدونن، میگه آره، میگه تو از کجا میدونی، میگه آخه من خودم یه زمانی باز بودم. و شروع میکنه اصلا قصه اینجوری شروع میشه و بعد اصلا میره به داستانهای زال و سی مرغ و ماجراهای مربوط به اون میپردازه که جالبه به نظرم. ببین تو وقتی زبان یکی رو میدونی انگار مهمان وجودش میشی، میتونی به درونش راه پیدا کنی. و معلومه که مقصودم از زبان لزوماً زبانی که ما باهاش صحبت میکنیم نیست و مولانا همینجا داره اشاره میکنه که همزبانی خیش و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. تو وقتی گیر میکنی با نامحرم این زندانی میشی. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. و میگه بنابراین زبان معمول منظورم نیست، قلب ها دل ها یه شکل دیگه ای با هم دیگه پیوند پیدا میکنن. بنابراین چه بسا یه هندو و ترک، میدونی هند همیشه مقابل ترک قرار میگیره تو ادب فارسی، همان گونه که روم مقابل زنگ قرار میگیره، یکی سیاهه یکی سپید. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بانوی ترک چشم هندوزاد نظامی، حافظ قبلا اینجوری میگه، مولانا میگه ز ترکستان آن عالم بنی ترکان زیبا رو به هندوستان آب و گل به امر شهریار آمد. این زیبا رویان از اون عالم غیب میان سرازیر میشن به هندوستان این دنیا که خب تیر است. برای من این داستان ترک و هندو همیشه این تقابل هست. میگی ببین این دوتا درسته که ظاهرن متضادن، مقابل همن، ولی اینا اتفاقا ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، ولی دوتا که زبونشون یکیه زبون همدیگر رو نمیفهمن. و چقدر اینو ما تجربه کردیم، چقدر اینکه تو داری حرف میزنی و زبانتو نمیفهمن، نسل پایین زبان نسل بالا رو نمیفهمه. و ببین امیدم به صورت کلی اینه که بتونیم این زبانها رو با هم دیگه آشنا کنیم، زبان نسلها رو، زبان اقوام رو. یه جای مولانا میگفتش که میجهد شعله دیگر ز زبان دل من تا تو را وهم نیاید که زبانیم همه. از زبان دلش یه چیزی بیرون میاد، یه شعله‌ای بیرون میزنه که فکر نکنی که فقط زبانی. بعد آخرم میگه آن معلم که خرد بود بشد، ما طفلان یکدیگر راز جنون تخت زنانیم همه. من خوشحالم که یه زبانی مثل زبان فارسی پیوندی ایجاد میکنه میان تمام این زبانهای اقوام، و فکر میکنم که این هویت ایران رو میسازه. یعنی به نظرم که نقش بسیار موثری داره. مولانا داره درباره زبان دل هم صحبت میکنه و میگه ببین با همین زبانم گاهی اوقات تو صحبت میکنی و آدمی که نیست نمیفهمه، و گاهی اوقات یه آدم دیگه با یه زبان دیگه‌ای لذت میبره. نمیدونم من هیچ وقت گفتم بهت یا نه، یه بار رفته بودم استانبول و کسی که قهوه خونه نشسته بودیم، کسی که صاحب اون قهوه خونه بود اومد گفتش که شما ایرانی هستین؟ گفتم که آره. گفت شما خیلی عمیق تر از بقیه جاهای دنیا هستین. گفتم چطور مگه؟ گفت شما خیامو دارین. و هیچ جای دنیا یه همچین موجودی رو ندارن. من عاشق خیامم و اومدم که با زبان خیام شعر خیام رو بشنوم. تمام ترجمه های خیام رو به انگلیسی و آلمانی خونده بود و اومده بود که با زبان خیام بشنوه شعر خیام رو، و خیلی بر من تکون دهنده بود. من دعوتش کردم، خوندم براش خیام و دعوتش کردم بیاد ایران و گفتم من میبرمت نیشابور. و اونجا ما یه شاعر دیگر هم داریم که فکر میکنم اونو هم اگه ببینی خیلی لذت ببری. گفت فرید دینو میگی؟ و با اسم کوچیک عطار رو گفت و گفتش که من منطق و طیر رو خوندم و معنی زندگی داره برام. باز به آلمانی و انگلیسی منطق و طیر رو خونده بود، ولی آرزوش این بود که با زبان اینا بشنوه. و قیافش رو باید میدیدی وقتی که میشنید شعر فارسی رو، یعنی یه همچین گوهری واقعا وجود داره. و
ببخشید من وسط حرفتون یه خاطره ای که مهمان برنامه اکنون خانم نهال تجدد تعریف کردن و خیلی دلنشین بود و تکرارش کنم اینجا، که همسر ایشون که فرانسوی بوده، ژان کلود کریر، از خانم تجدد و مادرشون میخواسته که براشون مولوی رو بخونن فارسی و بشنون با وجود. و بعد یه جایی فرانسه داشتن میخوندن چند تا غزل از غزلیات دیوان شمس، و اگر اشتباه نکنم استاد شهرام ناظری بودن و باز فرانسه بلد نبودن، ولی گفتن این غزله. یعنی واقعا انگار همدلیه، همصدایی. آره. من رفتم توی اینترنت گشتم و شعر خواندن ژان کلود کریه رو وقتی که دارن از مولوی میخونن رو نگاه کردم. من فرانسه هیچی بلد نیستم، ولی واقعا تحت تاثیر قرار میگرفتم و حس کامل به من منتقل شد.
خیلی خیلی درست، خیلی بسیار درست. و آره، یعنی تو همزبان تو پیدا میکنی، قلب‌های پیوندی آن سوی زبان ها با هم دیگه دارن و مولانا میگه پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. و این خب تکون دهنده است و یکی از بیت‌های خیلی معروف مولاناست: غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. و ببین ترجمان میگه ببین غیر از این بیان، غیر از ایما، اشاره و سجل، اون نوشته، اون سنده، یه جایی مولانا میگفت به جوش دیگ دلم را، بسوز آب و گلم را، بدر خط و سجلم را، چه آفتی چه بلایی. این غزل عالی، مثال لذت مستی، میان چشم نشستی، طریق فهم ببستی، چه آفتی چه بلایی. و اینجا میگه صد هزاران ترجمان از دل برمیخیزه، یعنی غیر از اینا دل هی ترجمان میکنه. تریز میگفتش که آینه صبوح را ترجمه شبانه کن، دل چو شاه آمد زبان چون ترجمان، شاه بین با ترجمان آمین. این شاهه که دله با ترجمان می آمیزه. جمله مرغان هر یکی اسرار خود، از هنر و از دانش و از کار خود، با سلیمان یک به یک وامی نمود. حالا مولانا دیدی از داستان خارج شد، سر همین که مرغا دارن با سلیمان صحبت میکنن و نوبت هدهد میرسه و میگه تو هنر چیه؟ و سلیمان میخواد ببینه که ببرتش با خودش سفر یا نه، و هدهد میگه که هنر من اینه که میتونم در اعماق وجود آب رو تشخیص بدم. بنابراین معلومه خیلی به درد سلیمان میخوره که در چه ارتفاعی آب هست. میگه من از اوج نگاه میکنم، بنگرم از اوج با چشم یقین، من ببینم آب در قعر زمین. و سلیمان میگه فوق‌العاده است اینو، آفرین و تو بیا با ما. زاغ میگه این دروغ میگه، این دامی که نیم سانت زیر خاکه رو نمیبینه چطور ممکنه آبی که در مثلا فرسخ ها زیر زمینه رو تشخیص بده؟ و سلیمان برمیگرده به هدهد میگه زاغ راست میگه، تو داری ادعای دروغ میکنی، در اولین قدح، اول قدح دردی، دروغ همون اول داستان. و هدهد میگه نه، من اون آب و واقعی میبینم، ولی این دامه رو هم نمیبینم واقعا. و این میگه سرنوشت آدم ها رو کور میکنه، یه جاهایی اون حسه رو که قبلا میگفت سبب میشه که نبینه بزرگی اون خرگوشی که داره میبرتش. خلاصه این داستان رو به این مناسبت میاره و یه گونه انگار زاغ نمیخواد باور کنه اون جبر سرنوشت و حتی و هدهدیه که میگه ببین سرنوشت یه جاهایی بر اراده انسانها چیره میشه. اینکه مولانا باور کلیش چی هست، جاهای مختلف واقعا گاهی اوقات متفاوته، این همون بحث جبر و اختیاره. مولانا آدمی هست که یه جاهایی میگه چرخر نگردد گرد دل، از بیخ و اصلش برکنم، گردون اگر دونی کند، گردون گردان بشکنم. یا حریف دوزخ آشامان مستیم، که بشکافند سقف سبزگون را. میرسن به خرگوش، خودشو عقب میکشه، گفت پا واپس کشیدی تو چرا، پای را واپس مکش پیش اندرا. گفت کو پایم که دست و پای رفت، جان من لرزید و دل از جای رفت، رنگ و رویم را نمیبینی چو زر، زندرون خود میدهد رنگم خبر. ببین باز زبان بدن میاد و میگه مگه صورتمو نمیبینی؟ ترسیدم، و مولانا که اینجا میگه واقعا سیمای آدم ها گاهی اوقات توی رنگشون مشخصه و میاد جلوتر، مثلا رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر، میگه صورت آدم ها رو که ببینی میتونی بفهمی که کدوم عرصه ها رو طی کردن. خرگوشه میگه در من آن آمد که دست و پا برد، رنگ روی و قوت و سیما برد. و یه چیزی در درون خرگوش اومده که دیگه دست و پا براش باقی نمیمونه و مولانا ماجرا رو ادامه میده تا اینکه
آقای دکتر من خوشحالم که داستان شیر و نخجیران تموم نشد، بذاریم با عجله تمومش نکنیم، وقتی این داستان اینقدر زیباست یه برنامه دیگر اگه شما موافق باشین اختصاص
خیلی
بدید.
خیلی موافقم.
حیفه حالا که اینقدر بیت به بیت و با صبوری شما برامو توضیح دادید بخواییم با عجله جمعش کنیم.
خیلی
تمام
خیلی
مدتی که شما داشتین میخوندین و من واقعا شگفت زده گوش میکردم، هی یه چیزی میمد تو ذهنم که چقدر جالبه که حکمت ما، فلسفه ما در شرق و ایران اینقدر عجین به داستانه. یعنی با داستان، با شعر، شاعر یا قصه گو داره فلسفه میگه، حکمت میگه و هر کسی با اون روی کرده خودش میتونه مواجه بشه. یکی میتونه فقط شعر رو بخونه و از شعر لذت ببره، شعر حافظ بی نظیر بی نظیر بی نظیر، ولی هی میشه به لایه های عمیق‌تر 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 اومد. با مثنوی همینجور میشه فقط قصه رو خوند، از قصه لذت برد، میشه وارد لایه های حکمت و فلسفه مولوی شد و حکمت و فلسفه شرق و بعد دید چقدر عجینه با حکمت غرب، چقدر همپوشانی های ایجاد میشه. اونجا شاید مستقیم تر گفته شده، اینجا گفته شده در لابلای شعر و مثل و قصه و تشبیه، و چقدر این شیرین میکنه.
بسیار بسیار به نظرم واقعا جنبه اصلی همینه که میگی، روایت خیلی مهمه، داستان، قصه. ببین آدم هایی مثل مولانا و عطار حتی غزل هاشون غزل داستان میشه، انگار مثلا وسط غزل داره یه داستان برای تعریف میکنه و قشنگه. مثلا چه میدونم بگرف میخواد یه حکمت اخلاقی رو بگه، میگه مثلا بگرفت دوم ما را یک خار پشتن در دهن، سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دقا. خب ببین که ماری مثلا دومش رو یک خار پشت میگیره و سرش رو گرد میکنه، بعد میگه آن مار ابلخیش را بر خار میزد دم بدم، سوراخ سوراخ آمد و بر خود زدن بر خارها. خب و آخرش مولانا میگه بر خار پشت بلاها خودتو نکوب. یه دقیقه صبر کرده بود مار رهایی پیدا میکرد و ببین چجوری میخواست بگه که صبر مهمه وسط بلاها و نگاه کردن، دیدن، دیدنی که تقدیرم مثل این داستان سیمرغ نتونه جلوشو بگیره. و بذار حالا که دیگه داستان تموم شد ما ماجرای چاهی که شیر درش میفته و گفتم میرسیم. مولانا میگه که این چاهی بود که با ظلمش کندو.
نه تموم نشه اینو
بزن. نه نمیگم اصلا تموم شد اینجا، ولی فقط میخوام یعنی این اشاره رو بکنم که چقدر هر کدوم از نمادای داستان برای مولانا اون عمقی که میری میره و تغییر میکنه، دگرگون میشه. بذار داستانی از با این داستان هفت پیکر ختمش کنیم. ببین میدونین که دختر پادشاه هفت اقلیم هر شب برای بهرام گور یه قصه میگن و خیلی قشنگ داستان، اصلا این افسانه پریان این قصه ها. و روز شنبه دختر پادشاه هند برای بهرام یه قصه ای میگه. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که یه پادشاهیه سیاه پوش، رنگم سیاهه، این بسیار مهمون نوازه و هر شب مهمونای دعوت میکنه، هر کسی رو در پایگاه خودش بهش جا میده، در قبال جایی که بهشون میده ازشون میخواد که یه داستان براش تعریف کنن. یعنی در واقع تشکر ازش اینه که هر کی بیاد قصه خودشو یا قصه شهرشو براش تعریف کنه و یه روزی آدمی میاد که میگه که من نمیتونم داستانمو تعریف کنم، قابل تعریف کردن نیست، و شاه التماس میکنه و این میگه فقط یه جمله میتونم بهت بگم، نام آن شهر، شهر مدهوشان، تعزیت خانه سیاه پوشان. و میگه اگه بکشیم دیگه یه کلمه نمیگم. و شاه پادشاهیشو رها میکنه برای اینکه قصه اون شهر رو بفهمه، میره دور دست که تجربه کنه شاید قصه اونم باشه. و بنابراین روایت ها روایت های مهمیه و خوشحالم که مولانا با زبان داستان این روایت ها رو برای ما درست کرد.
همین داستانی که امروز گفتید، این بیتی که خوندید، فکر کنم همیشه یادم بمونه، خارپشتی که مار رو میگیره و مار کافیه کمی صبر کنه تو این مشکل، ولی هی پیچ و تاب میخوره و هی سوراخ های بیشتری که خودش داره به خودش میزنه پره. توی این برنامه خیلی از غزلیات شمس رو از دیوان شمس خوندید، اون رقص رو با خودش داره، سما رو داره، ضرب آهنگ رو داره. موافقین که این برنامه رو با دانوب آبی اشتراس تموم کنیم؟
قطعا، بسیار بسیار عالی، خیلی خیلی خوشحال کنم.
خیلی خیلی از شما ممنونم، بی صبرانه منتظر قسمت بعدی و ادامه داستان هستم. این قسمت اکنون هم تمام شد، ولی اکنون ادامه داره.